بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم الصفو محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جهنم. نهم مه 1402، بحث ما فقه و محوریت بحث ما در جهاد. اجمالا دیروز عرض کردیم که جهاد رو مفهوما اگر بخوایم مرور کنیم، مفهوم جهاد یک دلالت و الزاماتی داره از حیث ماده و هیئت و یک الزاماتی طبیعتا همین داره که اگر ما جهاد رو بخوایم بفهمیم، یکی از مقدمات فهمش از همین ماده و هیئت بحث جهاد هست و چند تا از مؤلفه‌هاش رو اجمالا ناظر به همون ماده و هیئت عرض کردیم. فقط من هم بعد دوستان هستن که یه قدری شاید تکرارش کنم، هم یه قدری شاید مفصل تر اینجا نوشتم اینو عرض بکنم و بعد قرار این بود که ما تطبیق کنیم بحث رو به که آیا جهاد اکبر هم از مصادیق جهاد هست با این توصیفاتی که گفتیم یا خیر، و طبعا اگر این گذشت از این سوالی از شما بکنم ببینم به نظر شما جهاد مصادیق جهاد هست یا اجتهاده، یا اون تعبیری که آقا فرمودن که جاهد هم بهی، یعنی جاهد به عدم اطاعت، یا جاهد بل قرآن اسلام یا هر چیز دیگه. اما بحث دیروز من فقط اجمالا این چند تا نکته رو که عرض کردم و شاید قدی اضافه هم بکنم. فتحت طلب معرفت الجهاد فی اللغه امورون، این که جهاد اون چند تا ویژگی داره. یکی شرط کردم این که این مادت لفظ جهاد ایل جهد یا جهد تسترزم و بذر الجهد قبال بعض ما یعتبر مانعن. جهاد یعنی یک مانعی باید باشه، شما تلاش باید بکنید بهش برسید. طبعا یک گیر مشکل این وسط وجود داره، حالا مشکل یا عدم فهمه یا مقاومت اونهاست یا مشکلات مهاجرت، مشکل هرچی. نکته اول ماده جهد یا جهده که دیروز عرض کردم که به دو اعتبار هر دوش یکیه، چه جهد باشد و چه جهد باشد، منظور بذل تلاش هست. حالا بذل تلاشی که عادتاً به مشقت می انجامد، بذل جهدی که معمولاً اقصا ما یبذل بهی جهدو هست، یعنی انقدر آدم تلاششو میگذاره تا به نتیجه برسه، طبیعتاً اون مشقت توش هست. یعنی اگه تعریف میکنن جهد رو به مشقت، به اعتبار اون مقصدش هست نه به اعتبار خود معناش. نکته دوم که در جهاد یک شخص مقابلی باید باشه، یعنی جهاد من در قبال جهاد شخص دیگری، او هم باید کاری انجام بده، منم باید کاری انجام بدم که کار من در قبال کار او طبیعتاً باید یک گونه بشود که من پیروز بشم. اون بحث تکنیک جهاده، بحث تاکتیکای جهاده، اما خود جهاد موضوعش وقتیه که دو نفر یا دو گروه، دو نفر نه، دو گروهی کنار هم جمع بشن، روبروی هم جمع بشن. لذا شما اگر ماده های فعال مفاعله، مثلا قتال، نمیشه شما جنگ فرض کنید طرف مقابلت کسی نباشه، یا حتی شما جنگ فرض کنید یک طرفت باشد 1000 و یه نفر دیگه باشد مثلا فرض کنید که 5 نفر، مثلا جنگ نیست اصلا. جنگ باید یک تقابلی وجود داشته باشه. حالا یه قدی مثلا جلوتر رفتیم در بحث دفاع هم همین حکایته، یعنی دفاع باید یک، چون دفاع همین سنخش همینه دیگه، تار مدافع است، بازم باید یک طرف مقابلی باشد که شما انجام بشید، و حتی باید یک تناسبی هم داشته باشه. مثلا شما یه شخصی با چاقو به حمله میکنه، شما با تانک میخوای بزنی، میگه من دفاع کردم، مثلا این دفاع اطلاق نمیشه. یا برعکسش، کسی با تانک بخواد بهت حمله کنه، تو بخواد بری با چاقو دفاع کنی، اینم دفاع اطلاق نمیشه. یعنی دفاع اون دوگانه ای است که حالا تو دفاع ممکنه شخصی هم باشه، اما مثلا قتال باید این دوگانه ای باشد که دو طرفش یک گروه دو ده باشن، و الا بگن حالا مثلا یک نفر رفت جهاد کرد، خب یه نفر جهاد کرد یعنی چی؟ یه نفر جهاد کرد، بعد یه نفر خودش جهاد کرد در قبال هیچ، در قبال عدم مانع دفاع کرد یا جهاد کرد. یه نکته رو هم عرض بکنم که حالا بادم توی چی بیشتر به کارمون میاد، تو بحث جهاد اکبر. علی‌الظاهر ماده جهاد توی قرآن مفرد نیومده، نه اینکه نیومده، حالا عرض میکنم که اون که اومده کجا اومده. جاهدو هست، جاهدو همیشه خدا هست، اما جاهد تقریبا نیست. دو جا به پیامبر نسبت داده شده، یکی فهمین آیه جهاد اکبره، فلا تطل کافرین و جاهدون به جهادن کبیرا، یه جا دیگه هم هست و جاهد الکفار و المنافقین و متتمش. این دوتا به پیامبر نسبت داده شده، که حالا اینم یه نکته است که به پیامبر به عنوانی فرد میتوان گفت که پیامبر تو باره جهاد بکن، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، یعنی چی پیامبر تو باره جهاد بکن؟ پیامبر یه نفر که جهاد کنه که. ظاهرا دو جای دیگه هم بحث جهاد به صورت فرد هست، اون هم در جایی که کسایی که یعنی کسایی که جهاد میکنن، و من جاهد مثلا فینا، و من این جایی همینطور داره، اون جایی که به فرد نسبت میده، نه به اینکه بگه تو تو برو جهاد بکن، تویی که اونایی که جهاد میکند، تویی که جهاد میکنی، یعنی در زمره جهادگران هستی، نه اینکه تو تنهایی جهاد بکنی، ولی امر به جهاد به تنهایی نیست، نمیشه سنقش اینجوری. نه توی یه جور دیگه اول بگم، مورد بعد تناسب معنای عرفی از جهاده، این یک. حالا عرض می‌کنم اصلا نه فقط جهاد، تو دفاع اینطوری، تو جهاد قدی متفاوت تر. مثلا ما حکایت امام حسین علیه السلام با یزید 30,000 نفر 70 تا دیگه با هم جنگ کردن، چه جنگی آخه؟ مثلا کسی رو جنگی نیست آقا، شما 70 تا واسه اونجا مثلا ممکنه رفتن مثلا گروهی انجام دادن یا فلان، اما بهش نمیگن جنگ کرده، رفتن یه دیر دستگیر کردن و بردن، یه دیر رو کشتن اومدن. اطلاق جنگ به جایی که طرف مقابل 30,000 تا، این طرف مقابل بشه مثلا فرض کن که 20 تا 30 تا 10 تا یکی، اطلاق جنگ بهش نمیشه. در دفاع معلومتره، بهش نمیگن دفاع کرده، میگن خود چی دفاع کردید؟ شما یه نفر دفاع کردی در قبال یه لشکر، مثلا دفاع صرف نمی‌کنه. یعنی به عبارت دیگه در اینجا ماده اون رو اختزا نمی‌کنه، در دفاع ماده دفعه صرف نمی‌کنه که شما دفع کرده این یک نفر 1,000 نفر را، دافع این شخص اونا رو. تو جهاد یه قدر متفاوت تره،
ماده که ناظر به نتیجه نیستش، ناظر به فعلشه،
فعلش مداره دفع میکنه، تونست بکنه تونست نکنه. خب نمیگن دافع، به غرض دفاع رفته، اما نمیگن دافع. چون یه نفر رفته و این یه نفر رفته، حالا یه زمان حالاه که یه نفر مثلا فرض کن که 10 تا تیربار میگیره با همه شلیک میکنه، این یه نفر امکان دفاع دارد، یعنی امکان تناسب دارد، یه نفر پشت یک سلاحی میشینه که میتونه 1,000 نفرم از بین ببره، اینجا امکان دفاع داره، دافع ممکنه. اما در زمان خودش یه نفر وایساده شمشیرشه، اون طرف مثلا فرض کن 10,000 نفر وایسادن با شمشیر، میگه این دفاع کرده، چی دفاع به قصد دفاع رفت، اما دافع اثر نمیکنه. حالا این در جهاد ذاتاً اینگونه نیست که در جهاد اگه گفتیم جهاد، این طرف در یک نفر در قبال 1,000 نفر جهاد نکرده مثلا، اما جهاد یعنی تلاش به غرض مغلوب کردن طرف مقابل. وقتی شما یه نفر رفته معلوم اصلا این جاهده اتفاق نمیفته، جهد هست، جاهده به اعتبار دو نفر هست، تقابله هست، اما جاهده به معنای اینکه شما طرف بیاد که از عرض کردم جلسه گذاشته که معنای جاهده در جایی که مثل مسابقه ورزشی که گفتم، یه مسابقه رکوردی، مسابقه دو نفریه یا دو گروهیه، کشتیگیر مثلا فرض کن بگیم آقا یه بچه 5 ساله با یه مثلا هیکل مثلا 130 کیلو کشتی گرفت، دو نفر هست، اما نمیشه بگم با هم کشتی گرفتن، شاید حتی 3 دقیقه صورت کشتی هم بشه بگیم حالا، اما میگم کشتی نگرفتن مثلا، اینا شوخی کردن مثلا، لذا یک قدری این اتفاق میفته. اما اینکه پیامبر میگم وجاهد الکفار و المنافقین، یه وجاهتون به جهادن کبیره، حالا تو جهادتون ما یه قدی جلوتر از زمان جهاد کبیر حرف بزنیم، اما وجاهتون به اینجا یه قرینه تو خود اینجا داره که مراد از جهاد معلوم میکنم که جهاد معناش ضرورتا قتال نیست، لذا میگه وجاهد الکفار و المنافقین. چجوری با منافقین جهاد میکنن، قتال میکنن؟ اصلا مگه با منافق اصلا معلوم چیه؟ منافق یکی هست که اصلا پیدا نیست، در جهاد باید یه لشکری باشه شما جلوش باید وایسی. لشکر مثلا قریش معلومه، حالا 100 تا 1000 تا 2000 تا شما وایسی، اما با منافقین چگونه میخوای قتال کنی؟ پس معلومه که پیامبر میگه وجاهد الکفار والمنافقین، سنخ جهادش با کفار هم مثل جهاد با منافقین ضرورتا قتال نیست، ممکنه قتال اتفاق بیفته اما ضرورتا جهاد به معنی قتال نیست، میتواند قتال هم باشد، یعنی جای قتال باشد یا جای قتال نباشد. کلام جهاد الکفار بزنیم برای بعد چه جهاد به جهادن کبیره، این که به یک فرد هم از اینجا بحثم بود که چه به یک فرد میگن و جاهد آقای پیامبر تو برو بجنگ، این تعابیرش رو به ظاهرن به دو اعتباره، یه اعتبارش اینه که عده‌ای نیومدن تو همین تعبیر وجاهد الکفر و المنافقین، ظاهرن اینطوریه، عده‌ای تو بحث قتال نیومدن، گفتن آقا اگه بریم اعلام میشه بلا میشه، خدا واقعا پیامبر تو برو، اومدن نیومدن معطلشون نشد و فرض برای این نبود که پیامبر به تنهایی بره، یه عده‌ای همراهش حتما بودن، عده‌ای نمیومدن، خدا به پیامبر گفت آقا تو برو، وا نیست برای اینکه اگه اومدن بری اگه نیومدن. لذا یک اعتبار اینه که اگه خدا به پیامبر میگه جاهد الکفر و المنافقین، به خاطر اینکه خب میگه تو برو مبادرت به جهاد بکن، طبیعتا بقیه میان، ولی این گونه نیست که پیامبر بره وایس جلوی جمعیتی بعد بگه خب من اومدم در برای اسلام با شما بجنگم، جنگ نیست اصلا، جنگ یک نفر به نام پیامبر، یا حتی این یک نفر بشود شجاع‌ترین افراد عالم اصلا، بازم یه نفر با 10000 تا اصلا جور در نمیاد، اینها با 1000 تا جور در نمیاد، اصلا جنگ اطلاق نمیشه. لذا پیامبر طبعا فرد نمیره جهاد کنه، پیامبر با یه مجموعه میره، اما که جهاد به اینجا گفته به اعتبار یا این که خدا بهش میگه تو برو تا میان، یا این که نه اصطلاحا اینم یه بحث مفصلی داره که آیا می شود یک عمل را، یک جریان را، یک چیز را به یک فرد نسبت داد. این تو بحث های اجتماعی بحث مهمیه که مثلا یک نفر توی تیم فوتبال گل میزنه، میگن تیم فوتبال گل زد، تیم فوتبال گل، یه نفر گل زد، اما میگن تیم گل زد، یعنی یک نفر رو به این نسبت نه، این در واقع به اون نسبت میداد، یعنی امکان این که یک نفر کاری انجام داده باشد کار رو به یه نفر بسپرن، اما این کار به همه اطلاق شده باشد، این ممکنه تو خیلی از جا ممکنه، لذا یک نفر میره گن سپاه پیروز شد، یا حتی یک لشکری برنده میشه بعد میرن از فرمانده سپاه تقدیر میکنن، میگن تو پیروز شدی، تو بردی، تو فلان کردی، خب این کسا نرفت داخل جنگ. یا مثلا در مسابقات مثلا ورزشی همه تلاش میکنن اما جایزه آخرش به مربی میدن، میگن آقا تو بردی، تو الهی کردی، یعنی بازم امکان اطلاق به اون رئیس، رهبر، اون کسی که امکان استناد فعل به او است ولی اینکه خودش انجام نداده باشه. بازم به این اعتبار به پیامبر میشود گفت، خلاص پیامبری که رهبره، پیامبری که فرمانده جنگه، پیامبری که امور بهشون مستنده، یا به اعتبار اینکه اون اصلا شأن نزوله همینه که گفت آقا تو برو وانه ایسا، خب طبیعتا رفته. اما فارغ از این، اینکه یه جایی گفته بشود که آقا تو برو بجنگ، تو برو جهاد کن، توی تنهایی برو، یعنی که قتال کن، قتال ستم کن اصلا. یه وقتی مصارعه دعوا هست، مصارعه کشتی میشه دو نفری فرد این طرف مقابلش هم اون یکیه. طبیعتا میخوام بگم فرد بودن در قتال صادق نیست. در جهاد ممکنه که من به تنهایی برم یک جهاد انجام بدم، اما فرقش برای اینه که من یک نفر از یک مجموعه هستم و او هم یک نفر از یک مجموعه هست. اینم ممکنه اون طرف یه مجموعه هستن، یه نفر نمایندهش اومده، مثل اینکه جنگ میکردن، یه نفر میومد جلو، یه نفر از اون طرف میومد جلو، با هم دیگه چیزی میگفت اول جنگ چیکار میکرد، یه رجعت میخوندن، بعد دو نفر با هم میجنگیدن. اصلا رسم همینطوری بود که دو نفر با هم میجنگیدن، که مثلا تو جنگ احد معروف دیگه، سه نفر رفتن در قبال سه نفر، حضرت حمزه و امیرالمومنین، و با عبیده رفتن که با اون سه نفر عتبه و شیبه و با مغیره رفتن جنگیدن. این رسم بود البته، این بقیه هم نگاه میکردن و این شروع جنگ بود. اینم جزء جنگه به خاطر اینکه عده و عده پشترشون هستن. حالا تو اوزه های جنگی هم بازم همینطور ممکنه یه نفر بره، اما یک نفر نمادی از یک مجموعه است، این هم ممکنه اتفاق بیفته. ضرورتا جهاد رو ببینید، صیغه جهاد دو تا نکته این مرز کرده. یه وقتی میگم جهاد به معنای یک جریانه، یه وقت قتالش رو بگم قتال قطعی تره، تو بریم سر جهاد، قتال قطعی تره. قتال اصلا به ماده و هیئت هم کار نداریم. قتال به معنای جنگ حتی یه دو عده، اصلا بدون دو عده اصلا قتال اتفاق نمیفته، اصلا صورت مسئلهش پاک هیچ. یعنی در قتال فرد بودن به مناسبت حکم و موضوع باطله، هیچ، اصلا اون که جهاد نیست، قتال نیست. اما جهاد، آیا خود جهاد هم فارغ از اینکه این جهاد چه به مال باشد، به لسان باشد، به نمیدونم تبلیغ باشد، هر چیزی، آیا او هم تنهایی ممکنه؟ فرضش اینه که انگار من تنهایی دارم میرم یک با یک شخصی با یک شخص مجاهده کنم. در جهاد نکته مهمش اینه که ما بعد میخوام بهش برسیم، که این بحث تو جهاد ابتدایی خودشو نشون میده، آیا میشود یک نفر ابتدا هم برود به تنهایی برود بگه آقا من میخوام شما رو با شما قتال کنم، شما رو مسلمون کنم؟ این که اون صورت مسئله نداره. یه نفر بره با همه بجنگه مسلمون شو کنه، این که اون صورت مسئله نداره. مسئله مهمتر اینه که جهاد یا در قتال ابتدایی اگر طرف مقابلی نباشد، که اون طرف مقابل هم یه شخص نیست، چون با یه شخص میرم فقتلوهم میکنم نه قاتلوهم، یه شخص رو میرم میکشم. اما اگر یه نفر آمد و ممانعت کرد، میشه گفت که شما جهاد کردی یا نه؟ این جهاد فرضش بر اینه که یک نظام کفر هست، یک نظام شرک هست، یک جریان باطل هست، که این جریان باطل میخواد در قبال جریان حق وایسته، حالا میگم برای جهاد انجام بدید. اصلا جهاد سنخش مال یه نفر و دو نفر نیست، جهاد سنخش ممکنه با یک نفر بعدن یه جای محقق باشه، من رفتم یه جایی تبلیغ کردم در قبال یک گروهی، ممکنه. اما فرض جهاد اینه که شما اون طرف مقابلش میاد مقابله میکنه، یه جریانی مقابله میکنه، تو میخواد در مقابله اون تقابل او بری و اون کار رو انجام بدی. لذا این اصلا در حوزه فرد اتفاق نمیفته، اصلا فرد اون مقابله با این شخص رو نداره. حالا یه قدری جلوتر ببینید، بعد از تعریفایی که کردن خودشو نشون میده که این، یعنی با این نکاتی که گفتیم بعدم بعد مثلا افشتو تعریف میگم، میگم این تعریفا با این نکته این تعریف مثلا وجهی نداره، تعریفی که کردن جهاد رو یا قتال رو یا جهاد ابتدایی رو. حالا بیا جلوتر ببینید با تعریفا خودشو نشون میده. یا پشتوانه گروه باشه. آره، و الا فرد به موقع فرد که بگه من جهاد کردم اصلا صورت مسئله نداره، امری هم نداره و مناسبت حکم موضوع اقتضا نمی‌کنه به تعبیر. یکی از نکاتی هم که عرض کردیم بحث جهاد و مجاهده، فرضش اینه که شما مانعی هست که اون مانع نمیخواد بذاره تو پیشرفت کنی و تویی که میخوای اونو از سر راه برداری یا فرض کنید که غلبه کنی بهش. مسابقه کشتی، مسابقه کشتی یا تو برنده میشه او برنده میشه، اصلا این حالت سومی فرض نداره. لذا اینکه آقایان میگن جهاد دائمیه، جهاد تا روز قیامت هست، اصلا ما این وسط صلح نداریم. حالا آقایان یه نکته میگن که صلح نداریم، این به نظرم خیلی به جا نیست. جهاد یعنی بذل الجهد دائما تا وقتی که شما موفق بشید برای اینکه منطقه رو ایجاد بکنی، یعنی شما برنده بشی، شما پیروز بشی، منطقه اسلام برنده بشه. بیخیالی نداریم بگیم خب حالا دیگه ولش کن من دیگه کار ندارم، نه، تا روز قیامت. چون اسلام جهانیه، چون منطقش فراگیر عالمیه، شما باید بری اسلام رو توسعه بدی دائما، یوما فیوما باید بذل الجهد بکنی. تمام. میگم خب حالا ما صلح کردیم با کفر. آره، از لحاظ نظامی صلح کردیم، چون قتال دائمی نداریم، جهاد دائمی داریم. جهاد دائمی چون اسلام جهانیه، اسلام تا روز قیامته، تا وقتی همه مردم مسلمون نشن ما کارمون تموم نمیشه، بذار دائما باید ما جهاد رو داشته باشیم. ما وسط جهاد صلح نداریم، صلح نه به معنای دست از جنگ کشیدن، چون اصلا جهاد به معنی ضرورتا قتال نیست. من تا آخر باید برای جهاد برای اقامه دین تلاش کنم به هر صورتی که ممکنه، خستگی هم نداره، تا موضوع من حاصل بشه، یعنی تا وقتی که اون نظم سلطه، نظم طاغوت از بین بره. تمام. حالا مثلا داخل پرانتز فقط بگم، مثلا سردار سلیمانی رحمت الله خدا رحمتش کنه ایشونو میگفتش که مثلا تا 3 ماه دیگه ما کارزار ما مثلا فرض کن با داعش تمامه، جنگه تا 3 ماه دیگه تمامه. کی تمام شد؟ به خاطر اینکه اون بنیان حکومتشون از بین رفت، جنگه تمام شد، قتال تمام شد، اما بعد با داعش که تمام نشد که. داشت منطقه، لذا خودش هم میگفت که این منطقش باید از بین بره، منطقش بحث گفتگوه، منطقش بحث آگاهسازی، منطقش هر چی. اما قتال با داعش که به معنای دوت جبه هست که آقا 3 ماه دیگه تمامه. آقا میگه آقا تو گفتی تمام شد، یعنی داعش تمام شد؟ نه، داعش تمام نمیشه که، اما قتال تمام شد. قتال چون صف در قبال صفه، صف در قبال صف در یه معرکه است. بله، میکنه یه نفر بیاد بمب بذاره، خب اینش که دیگه طبیعیه. اما اینجا هم باز ما با داعش طرف حساب هستیم، باز هم قتال نیست، جهاد هست، بخاطر اینکه عده عده پشتش داره. خودش که نیست، 5 نفر آدم که نیستن که، این 5 آدم میگه تموم میشه میره، چون عده و عده پشتش هستن و اون عده و عده دارن حمایت میکنن. تا اون عده و عده از بین نرن، از بین نمیره. پس جهاد صادقه، حالا ممکنه به بیان باشد، به تبلیغ باشد، به هر چیزی. آره، در قبال جهاد نیست، یعنی ما اگر قتال کردیم، اگه اون ببین بعضی آقا اینطوری میگن، میگن ما اگر جهاد ابتدایی داریم دیگه وسط جهاد ابتدایی دیگه ما صلح با کفار نداریم، ما دائم تا روز قیامت باشون در حربیم. منطق صلح نداریم درسته، چون قتال امرش دائمیه، جهاد امرش دائمیه. اونی که میگه صلح نداریم تا آخرش جنگه، چون جهاد رو به معنای قتال میگیرد، طبیعتاً تا آخر داریم. میگه خود نداریم، آتش بس داریم، طبیعیه دیگه. بالاخره باید مریض مجبور جمع کنن، به خاطر اینکه باید نمیدونن تجدید قوا کنن. میگن هدنه داریم اما صلح و سلام نداریم. این منطق سر جای خودش درسته، اما اگر جهاد به معنی قتال بگیریم، تو وقتی اینو بگیم مثلا، لذا آقایون گفتن که هر سال باید یه بار بری بجنگی، هر سال یه بار باید قتال کنی، که اون تعبیر آیه قرآن توی اون عدت شهور چه اون عدت اشهر تعبیر داره، که یه تعبیر داره اونا رو بکشه تا اون چهار ماه بشه، که اون چهار ماه رو بعضی ها چهار ماه به معنای چهار ماه حرام گرفتن، و حالی که نه، چهار ماه که پیامبر باشون قرارداد بسته بود، قرار داشته بود که تو اون چهار ماه نجه. بعد حالا اون لذا آقایون گفتن هر سال باید یک بار بجنگه، چون چهار ماه که تموم شد دوباره امن حاکم میشه، امن دوباره میاد. نه فیدن سلخ الاشهار رون فقتل و مشتقی نه اسم وجد تو موهام. یا اگر چهار ماه تموم شد بجنگید، میگن خب این چهار ماه حرام وقتی تموم شد بعد باید بجنگید دیگه. این همیشه خدا هست، لذا هر سال باید یه بار به جهاد انجام بدید، این وجوبش همیشه هست. حالا یه اشکال اونجا این بود که اشهار حرم به معنای اشهار حرم مصطلح گرفتن، که اون نیست، چون یه رجب وسطش فاصله داره، یعنی ذیقعده، ذیحجه، محرم، بعد میفته رجب، یعنی این چهار تا اون نیست، مطمئن که شهر نزولش همون نیست، پیامبر بهشون چهار ما فرصت داده بود. اما غرض اینه که میخوام بگم اون یک از مشکلات اون که میگن فیضان سلخ الاشهر روم فقتل و مشتکین، این نیست که هر سال همیشه است، بلکه شرایط خاص اون جزیرات عرب بود که اینا تو چهار ما که پیامبر باشون وعده داد که تو این چهار ما یا بیایید با ما شید و الا جنگ داریم، اونم علتش جزیرات العرب و حکایت اسلام جزیرات العرب بود که اونم سر جای خودش عرض کردیم. چون اصلا منطق پیامبر این بود که شما یک کشور یا جزیرات العرب کلا باید از لوس کفار پاک باشه، هیچ شهروند کافر نبود اونجا باشه. یه منطق پیامبر داشت و لذا یواش یواش همه رو بیرون کرد. الان مثلا توی مثلا ارمنستان اینطوری، فقط مسیحی هست، اونجا مسلمون نداره، اصلا فرضش اینه که نباید مسلمون اونجا باشه، اصلا فرضش اینطوریه. اما در بحث اگر قتال رو به اگر جهاد رو به معنی جهاد گرفتیم، جهاد دائمیه، ما دائم باید برای اسلام بذل جهد کنیم به هر وسیله‌ای که ممکنه. این وسط بگیم حالا نه، حالا ما با اونا صلح کردیم، صلح کردیم یعنی این که یعنی به رسمیت شناختیم حاکمیت کفر را، بقای کفر را، این که نمیتونم به رسمیت بشناسیم. حالا یه وقتی نمیتونم باش کاری داشته باشم، یه وقتی الان دورم نمیرسه، آقا کو دامیم، یعنی بذل جهد نمی کنم به خاطر اینکه نمیتونم، اما اینکه اعلام کنم آقا من با شما کاری ندارم، شما هر چی کردی درسته، چه کاری نمیتونم انجام بدم. رضا صلح یعنی به معنای دست از جهاد کشیدن نداریم، ولی ممکنه هدنه داشته باشیم. این تابع اینه که اگه جهاد و قتال بگیریم نمیتونیم صلح کنیم، دائم باید بجنگیم، این حالا خیلی مقبول نیست. نکاتش چون جلسات پارسال گفتم قضیه نمیخوام بهش بپردازم، که یکی از اون مهمترین دلیلشون یلونکم من الکفار بود، جهاد الذین یلونکم من الکفار بود، که مرحوم علامه طباطبایی فرمود که باید شما اون با کفار مجاورت بجنگی. حالا الان جنگیدی این کفار رو از بین بردی رفت، نفر بعدی میشه یلونکم، با اون بجنگی از بین رفت، رفتی بعدی لذا باید با عالم بجنگی تا اینکه مسلمون کنی، چون یکی پس از دیگری همسایت میشن، لذا این دائم جنگ کنیم تا اینکه اقامه اسلام بشود. که خب این جدا فعلا ترجا خوش اشکالش که حل کردیم که بحث استراتژی جنگیه، اما فرض مثل علامه، فرض اون کسی که آیه اینجوری تفسیر میکنه، فرضش اینه که شما دائم میری میجنگی و دائما پیروز میشی. در مثال مناقشه نیست، این مثال رو نمیخوام حتما بگم، اما توی بحث جنگ فارغ از این کی میجنگه، خب شما مثلا فرض کن آلمان نازی اومد این کشور رو گرفت، بعدی رو گرفت، رفت توی استالینگراد، اونجا موند، اونجا شکست خورد، از دست داد 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 خودش اومد بین رفت. قرار باشه که شما فرض کنی که جنگ تا روز آخره، حالا اشکال نداره، اولی رفتی گرفتی، دومی رفتی گرفتی، اما بعدی گرفتی بعدی نتونستی بگیری، اونو همه اومده از بین بردن، تکلیف چیه؟ مثلا سن کش بحثه این نیست که شما باید بری با همه بجنگی و همه رو از بین ببری. حتی اگر با برترین بالاترین نیروی نظامی هم باشی، باز هم این امکان دارد که شما شکست بخوری. خب اسلام خیلی جا شکست خود به خاطر علل مختلفی که درش وجود داشت. حالا کارون نداره. نه اصلا نمیتونیم صلح داشته باشیم. اینجا ملاک این بود که در بحث این جهاد، سنخ جهاد به اعتبار مقدس بودنش، به اعتبار دشمن دائمی داشتنش، به اعتبار اون جبهه مقابلش، این دائمیه. چون باید تو برنده بشی، چون طرف مقابلی دارد کن، طرف مقابل اگه تو بیخیالشی تو رد به میبره، من لاملم یونم ان، تو اگه بخوابی او که نمیخوابه، تو بیخیالشی او تو رد به میبره، او بخوابی تو از بینش میبری. تو فرض این که دشمنی دائمی هست و او میخواد تو رد به میبره، صلح یعنی چی؟ نمیشه، این صورت مسئله اجازه نمیده. بله حدودی هست، کوتاه مدت ممکنه شما بیخیال شید، اونم بیخیال شه به عللی، اما اینکه بنا بذاریم که آقا ما با هم صلح کردیم، با هم صلح کردیم یعنی دو نفری که چش نداریم هم دیگه رو ببینیم، او نمیخواد ما باشیم، ما نمیخوام او باشه، اینو ابراز هم میکنیم، بعد میخوام با هم صلح میکنیم. خب صلح چی میکنیم؟ اصلا چه صلحی میکنیم؟ مگه میشه صلح کنیم؟ اون صورت مسئله اش نیست. لذا وسط جهاد هدنه هست اما صلح نیست. حالا اگه جهاد رو به معنی قتال گرفتیم، معناش که دائم باید بریم بجنگیم. اگه جهاد رو به معنای مجاهده به هر وسیله ممکن گرفتیم، طبیعتاً اونجا نمیتونیم بی خیال شیم، حرف باید انجام بدیم. اینا رو ادله مختلفی داره، حالا من فقط دارم ازش دو مفهومش اشاره میکنم. نه نه، در بحث قتال اونجا ممکنه شما به یک نفر خطاب شده، اما خطاب به اعتبار یک فرد نیست. آره خطاب یه نفره، ما خیلی از وقتا خطاب به عنوان فرد داریم، اما شما فرض کنید که قتال رو شما از فارغ از این قرآن گفته قاتل فی سبیل الله تکلف الا نفس، اشکال نداره، اما فرضش برای اینه که آیا این در حوزه، از آیه اول بذاریم کنار، بعد یه نکته اول بگم بعد توضیح بدم، یعنی اینقدر شاید توضیح بیشتر. به یه قاعده کلی تو بحث جهاد، تو بحث فقه سیاسی، تو بحث امور که عقل انسان قبل از نفس بهش میرسه، هر چیزی که شما قبل از نفس عقلت بهش میرسه میفهمی که مثلا جنگ یک نفره نداریم، مثلا جنگ یک نفر در قبال صد نفر نداریم، اصلا صورت مسئله نداره. اگر یه وقتی یه تعبیری آمد که مهم این بود، آیا من باید بگم نفس بر اون منطق غلبه دارد یا نه؟ بگم خب نه، غلبه نداره. به عبارت دیگه در اموری که سنخش عقلاییه، سنخش اموری است که عقل لوخلیه و طبع بهش میرسه، اگه من اونجا به این باور رسیدم که جنگ تک نفره نداریم، به خصوص در زمان گذشته، اگر شارع یه جایی اومد و گفت که مثلا جاهد الکفار ولا تکلف نفسک، خودت اذیت نکن، آیا به این معناست که جنگ یک نفره داریم؟ یعنی خدا اومده یک حقیقتی رو جلب کرده به عنوان جنگ یک نفره؟ خدا انجام نمیده. طبعا در اینجا به یک مثلا فرض کن پیامبره که آقای پیامبر تو رو بجنگ، خود اگر تا اونجا که میتوانی بجنگ اگر فلان شد، یا به یک فرد در ذیل یک جنگ داره میگه، مثلا یک کسی که رفته توی جنگ همه دارن میجنگن، این داره به اندازه ده نفر میجنگه، خب اشکال نداره تو هم بجنگ، بعد یه نفر بجنگ. به این معنا نیست که جنگ یک نفره داریم. باید بریم اونجا که اگر گفته لا تو کلف به نفسک، تو توی جنگ خودت اذیت نده، اذیت نکن، و قاتل به معنای فرد آورده، اصلا میشه گفت و قاتل یعنی این که من میگم فقتل، این تکیه من یه نفر میکشم، اما قاتل یعنی این که یه نفر در قبال هزار نفر نمیشه باشه. بذار حتما مورد دیگری دارد، حالا باید شرح نتوش نگاه کنم آیه رو که این به معنای فرد آمده یا نایمده. مثلا اون جهاد هم گفتم چند جا جاهد داره، جاهده داره، اما جاهده به معنای یک نفر یعنی که اون کسی که جهاد کرد، اون کسی که جهاد میکند، ای پیامبر تو جهاد بکن، به معنی فراگیر نیست. حالا اگه آیه قبل بچه هم خوندید شاید بشه خیلی بهتر نگاه کنم. من رو آیش باید نگاه کنم که این شنو داشت. اگه تو مقام نگاه کنم باید من زبون شما میفهم، شما که زبون متوجه میشه که میگه من زبون شما رو متوجه میشه، شما که متوجه میشه که لذا لا یمکن ان یوجد سلام فی عواسط الجهاد بالمعنى المذکور حیثو بعد ما یجب ان یقام الجهاد الابتدائی اما ان یفلح المجاهد و هو المطلوب اما ان یعظم فیهاف فی اقامت یک زمان آخر. یا الان میجنگه شکست میخوره دوباره پیروز میشه، یا پیروز میشه دور انجام میده. پس ما این وسط صلح این نداریم به تعبیر. نکته بعدی با درست کردیم که جهاد امر مقدسه، جهاد اختراع شاره برخلاف قتال. جهاد یه چیزی که شاره ایجاد کرده، طبیعتا در اموری که محل دعوا فقط امور غیر دینی باشد اونجا که اصلا جهاد صدق نمیکنه، قتال صدق میکنه، حرب صدق میکنه، مخاصمه صدق میکنه، اما جهاد صدق نمیکنه. لذا جهاد باید مسئله دین در او فرض باشد، به واسطه دین در او فرض باشد، بلا بدون اینکه بحث دین باشد اصلا بحث جهاد موضوعیتی ندارد. لذا اگر مثلا در بنی امیه رفتن قتال کردن برای کسب غنیمت، جهاد نیست. اسمش ممکنه بذارم ما جهاد داره میکنه، اما داره غنیمت جمع میکنه، داره کشورگشایی میکنه. منطق جهاد کشورگشایی نیست، منطق جهاد منطق توسعه دینه. داخل پرانتز دین رو اشاره بهش میکنیم، توسعه دین سنخ شمشیر نیست. توسعه دین اگر نگم سنخش خلاف شمشیره، سنخ شمشیر نیست. سنخش حالا میگه آقا من شمشیر میگم اون طرف بالاخره مسلمون میشه دیگه، فرق بر اینه که یک باوره، باورم شمشیر پذیر نیست. چون میذاری لب گردن یا خب مثلا مسلمون بشه، خب باش شهادت میدم، اما من قطعا باور نکردم. که اگر هم کسی بگوید اسلامی که با زور و ریا و اینا باشه اصلا مثلا مقبول نیست، اصلا بیدارد نمیخوره، اصلا توضعی بگانه میکنه. لذا سنخش هم سنخ قتال نیست و امور مقدس اموریست که باید باور به اون حاصل بشه. اگر امور مقدس باور به اون باید حاصل بشه و باور اون هم سنخش شمشیر نیست، طبیعتا جهاد به معنی ضرورت هم قتال نیست.
درست این نسل با قلبش نپذیرفته، ولی نسل‌های بعدش که تو جامعه اسلام پرورش پیدا می‌کنه با قلب می‌کنه.
این نقطه سر جای خودش درسته که شما مثلا اون تمدن غربی خب اول رو استعمار کرد، شما رفت آفریقا رو کلن مستعمره خودش کرد تا میتونست گرفت از اونها و برد، اما کاری که کرد بعدش این شد که اینها یواش یواش اینا رو مسیحی کرد. اصلا مسیحی بودن رو ولش کن، زبانش اونجا غالب کرد، زبان که غالب شد یواش یواش اینا ممکنه گفتن آقا جان نسل ما مثلا فلان کس رو کشتن و پدر مادر رو بودن و فلان کردن، نسل بعدی که خبر نداره، نسل بعدی که اصلا ندیده، اصلا نمیدونه، و رسانه یک کاری میکنه که اصلا نمیفهمه طرف. لذا نسل بعدی در کشورهای آفریقایی میشوند مثلا مسیحی، حتی میشوند فرانسه زبان، پرتغال زبان، زبان دشمن را میگیرند، یعنی فرهنگ دشمن رو براشون جذب میشه. این طبیعتا همون نکته که شما میگی، از این جهت هر فرد درستیه که میتونیم این کار رو انجام بدیم تا نسل بعدی بیان و این کار رو انجام بدن. اما یه سوال، این البته تاکتیکه دیگه، این به معنای یه راهبرده دیگه، یعنی این راهبرد این که ما نسل بعد رو در نظر داشته باشیم، نسل جهول، نسل نمیدونم اینا رو فلان چاره نمیدونم از بین ببریمش. نکته اول، آیا میتوان یک فرد را به اعتبار اینکه یک باوری دارد کشت؟ ولی اینکه ببین، یکی از لوازم این کلام اینه، اگر بخوام بپذیریم تو ادبیات فقهی ما عمدتا بحث ذمه و این حرفا میاد برای کفار و مشرکین، یعنی این کسایی که ادیانشون هستن، اینا میتونن تحت ذمه قرار بگیرن. بقیه چی؟ یعنی امروزه توی جهان، مثلا شما فرض کنید که بودایی، اصلا چین کمونیست، شوروی کمونیست، نمیدونم اون جنوب آمریکا، اونایی که آمریکای لاتین مایا، اقوام مایا، خب الان ما همه اینا رو بکشیم، کلا باید همه رو قتل عام بکنیم؟ اصلا میشه چنین فرضی که بگیم آقا ما فقط کسایی که کافرند و مشرکند ما اینها رو طبیعتا باشون می جنگیم، اینا یا مسلمون میشن یا جزیه میدن یا اصلا. یه نکته باید این داخل پرنده درز بکنم، اصلا منطق جزیه، خب میگم منطق مسلمون کردن نیست، منطق از بین بردن، منطق از بین بردن نیست. اگه قرار بود منطق از بین بردن اونها باشد، میگیم آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای زرتشتی، یا قتل یا جنگ یا اسلام یا بیلا بیا ذیل ما زندگی بکن جزیه بده. یعنی چی تو ذیل ما زندگی کن جزیه بده؟ یعنی تو کشور اسلامی بیا مسیحی باش، یهودی باش، زرتشتی باش، ما ازت حمایت هم میکنیم، جانت هم حفظ میکنیم، مالت هم حفظ میکنیم، آقا بین ما باش، مسیحی هم باش. یعنی چی؟ منطقه یعنی چی من تو مسلمون باشی اینجا؟ مسیحی باش. مقرر بود اینا نباشن. بعد من باهاشون بجنگم، میگم تو کنار من باش، من حمایت هم ازت میکنم، فقط پول بده. یعنی چی بسه؟ پس مسئله این نیست، مسئله بیش از این که مسئله، یعنی در بحث قتال که سنخ قتال اختضاء میکند، برخی عدلش هم مفصل، ما پارسال آیات و روایات رو مفصل بحثش کردیم، سنخش سنخ امنیته. عرض کردم مثل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یک ندایی بلند کرد، گفت آقا جان آزادی، کرامت، برابری، انسانیت، عدم سلطه قدرت ها، مردم سالاری. بعد این جامعه دید خب حرف قشنگتریه دیگه، از بحث این که یک شاعی باشد و بعد هرچه او بگوید و خاندانشون بیان بخورند و به شب غل کنند و کشور رو به باد بدند و بعد ما حق تصمیم نداشته باشیم و از این سیستم نمیتونیم بالا بریم. خوبه که اومدن بعدی ها دیدن دوربر کیه؟ کشورهای شیخ نشین، کشورهای غیر مردم سالار، این بدبختی سراغ اونا میاد. پس چه کار میکنن؟ برای اینکه خودشون رو حفظ کنن، یعنی ایجاد ناامنی میکنن، کشور رو ناامن میکنن. بلا آقا ما کشور گفتیم، آقا ما جمهوری اسلامی، ما به دیگران چه کار داریم؟ ما گفتیم صدور هم میکنم انقلاب رو، منظوره که منطقش رو توسعه میده. این منطقش رو توسعه میده یعنی که میخوای شما پادشاهی من از ما بگیره دیگه. لذا کشور دیگه شروع کردن بگیره حمایت کردن، اومدن این وسط ایران اسلامی رو دوشار تشتت کرده، بخواه این ایران به درد حکومت نمیخوره، این حکومت مردم سالاری ناامنی، یعنی کشت و کشتار، یعنی جنگ یعنی فلان، پس به درد نمیخوره. هم میتونن مردم خودشون حفظ کنن چون این دیگه قدرت نداره دیگه، و عملا خودشون باقی میمونن. یه کاری که طلا و زبر کردن، حضرت امیر میگه چیکار کنم؟ میگه که آقا من اگر حاکم شدم هر چی شما از بیت المال گرفتید من ازتون بس میگیرم، ولو مهریه زنان کرده باشین. حالا من باشم طلا و زبر دین درست حسابی هم فرض کن نداشته باشم، چیکار میکنم؟ خب حضرت همشو میگیره، چه کاریه؟ یک دهمش هزینه میکنم، جنگ ایجاد میکنم، نه دهم دیگهش برام باقی میمونه، من که برات باید بدم که. خب چه کاریه؟ یک دهمش هزینه میکنم، آخرش شاید رفتم حکومت گرفتم اصلا. اون میخواد برام بگه من اصلا شاید رفتم گرفتم. مسئله جنگ حضرت امیر با اونم مثلا ناامنیه، اصلا سنخ جنگ ناامنیه، سنخش ادابت و خصومته. ممکن از یک جای دیگه شروع بشه، از اینکه منطق اسلام منطق معرفتیه، ممکن از اینجا شروع بشه. آره. فقط تو ائمه الکوف تتمش چیه؟ استدلال روشه، میگه اینا اومدن پیامبر با اینا اومده قرارداد بسته، پیامبر گفته آقا جان شما باش ما باشیم، بعد اینا دید که نه اینا نمیسن، اینا ول نمیکنن. ببینید این که جنگ ما دائمیه چون اونا دائمیه، اونا ول نمیکنن. اگه اونا ول کردن خب یعنی جنگ اتفاق نمیفته، چون او ول نمیکنه دائم داره میجنگه و دائم به جنگه. حضرت آقا امام فرمود که آقا جنگن طرف فتنه، حتما همینجوری جهاد همینه. مثلا جهاد چون منطق اسلام فراگیره، انقلاب اسلامی تو ایران متولد شد، اما ما ایران نیست، جمهوری اسلامی در وطن نیست، انقلاب اسلامیه. جهاد ابتدایی داریم اما قتال ابتدایی نداریم. آره پس دفاعه، پس دفاعه. پس ببینید حالا من بعد عدل تعابیری که آقایون بعدن میگن، یه آقا ما جهاد یه وقتی اولا و به ذات من میرم قتال میکنم، شمشیر میکشم برای اینکه دیگران رو به اسلام دعوت کنم، یا نه دفاع میکنم از کشور خودم در قبال حمله. اصلا جهاد ابتدایی اصلا اینجوری فرض کرده، جهاد ابتدایی فرضش اینه که شما شمشیر میگیری میری مسلمان کنید. من میگم این آره حرف همینه، اینکه بدون دشمنی شما میتوانی بلکه باید بری با ملت بجنگید و مسلمانشون کنید. حال این خب حرف همینه. من میگم این منطق به دو علت، یا منطق جهاد خوب فهم نشده، یا اینکه آقایون در فضای واقعیت جهاد قرار نگرفتن. جهاد یعنی جنگ، یعنی دائمی. اصلا جهاد یعنی حکومت، ما تا حکومت داریم مگه؟ این حکومت مگه میتونه با هم بجنگه؟
نه اینکه خب نمیتونه، یه چیز دیگه است. ولی تو مقام تئوری و نظر ما هر وقت تونستیم باید بریم بجنگیم تا مسلمان.
هیچ کاری ندارم، با جنگ مسلمان میشن. اون نقطه یادم رفت بگم، اون نقطه‌ای که گفتی سالگی به شما، این نقطه درسته در بحث مرحوم علامه درسته، اما ما میخوایم ملت رو مسلمان کنیم، ما نمیخوایم نسل رو بکشیم. یه نسل معادی رو ممکنه بکشیم، یعنی با ادابت داره ممکنه بکشیم، اما که این نسل از بین برود بخواد این نسل بعد خوب بشود، ما میخوایم نسل از بین ببریم. این استعمار این کارو میکنه، چرا؟ چون مصلحتش بحث موارد مادیه، او داره این کارو میکنه. نسل قبل میگه به درکت بین رفتن، نسل بعد من مال من ازشو میچاپم، نسل بعد اگه از بین رفتن ظلم کردم، ما که میتونیم چنین کاری انجام بدیم. دیم حالا با این نسل رو از بین ببریم تا نه اسلام کلا وقتی اومد منطقش اگه پذیرفته شده است، چه این نسل نسل بعدی. مگه اسلام وقتی رفتن ما رفتیم، یعنی اسلام اومد ایران رو گرفت، روم رو گرفت، نسل بعدی من همون نسل هم حرف خوبیه. با کی جنگیدن؟ با کسایی که اول اومدن بجنگن، اونی که نجنگیدن باشون کاری ندارن. اصلا سنخش اینجوری نیست، سن کشین شما باشون بجنگی که مسلمون بشن. اونایی که یه وقت اسلام یه پیامی داد که این پیام موجه، اسکندر آمد ایران رو فتح کرد، کسی مسیحی نشد، کسی منطق اسکندر رو نگرفت. مغول حمله کرد، مغول اومد مسلمان شد، اون پیامت رو خودشو میگیره. اما من باید برم بجنگم. لذا دیروزم عرض کردم چرا اسلام با ایران جنگید، یعنی مسلمانایی که بودن با ایران جنگید، بخاطر اینکه تهدید جدی بود، تهدید از جانب خسرو پرویز جدی بود، تهدید از جانب روم جدی بود، تهدید از جانب جنوب اسلام جدی بود. اصلا اسلام در معرض تهدید بود و نمیشود تهدید، درست میگه ایشون، و نمیشود تهدید نباشه، چون این پیام لازمش تهدیده. من پیام آوردم، طرف مقابل این پیامو بر نمیتابه، تهدید میکنه، پس من دارم از پیام از مرد خودم دفاع میکنم و پیام خودم رو توسعه میدم. پس فرق است بین اینکه اولا و بذات من پیامی دادم، بعد دشمن دشمنی میکند برای اینکه نرسیدن این پیام، من برای از بین بردن دشمنی دارم جنگ میکنم. پس من پله اول نادیده نینگارم، پله اول من پیامه، پله دوم من دشمنی دشمنه، بخاطر اینکه پیام تمام امنیتش از بین میبره، من باش کاری ندارم، من خود فرد کار ندارم، من یه منطقه اسلام رو دارم میگم چون جهانیه، فراگیره، فطریه. دشمن مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، با من میاد میجنگه، من خودم دفاع میکنم دیگه، بلکه حمله پیش دستانه میکنم، طبیعیه دیگه. لذا من هیچ وقت نرفتم بجنگم تا اسلام رو توسعه بدم، من از قبل اسلام رو دارم توسعه میدم، اسلام رو دارم توسعه میدم. یک کسی میاد جلو منو میگیره، من در جلو گرفتنش دارم مقاومت میکنم. لذا با این معنا ما هیچ وقت جهاد ابتدایی به معنای قتال ابتدایی نداریم. آره آره نه من ببین مثلا سر جنگ پیش دستانه نیست، جنگم سر پیامه. ببین غرب آمده است یک منطقی رو به عنوان تمدن غربی داره صادر میکنه، اینکه آقا میگه شبیه خون فرنگی و جنگ فرنگی و الغزو و ثقافی و اینا که اصلا وجود داره. اما جواب این جنگ چیه؟ اگه دشمن اومده جنگ فرنگی کرده، تو میری شمشیر باش میکشی؟ نه، میری باش بحث فرنگی میکنی. اصلا نمیشه که شما در قبال جنگ فرهنگی برید شمشیر بکشی. که یه بحثی من دیروز نمیدونم گفتم یا نگفتم، وقتم انگار تموم شده، در مقام اینکه شما به این فوش بدی من چیکار میکنم؟ فوش سنخش اینجوریه، یعنی سنخ اصلا دعوا چجوری شروع میشه؟ یکی از این فوش میده، یکی از این فوش میده، اون میگه چرا پول من دادی؟ این استدلال میکنه، استدلال میکنه، استدلال که تموم شد، ببین از اول سنخش استدلاله، استدلال که تموم شد فوشه، فوش وقتی تموم شد یخه میگیرن، یخه تموم شد کتک میزنن، همگیر کتک زدن، بعد دوباره اطرافی ها میان وسط کار. قتال آخر کاره، بحث اول استدلاله. حتی دیوانه استدلال میکنه، دیوانه اول کار استدلال میکنه، استدلال وقتی تموم شد، وقتی نتونستن همگیر قانع کنن فوش میدن، نتونستن با فوش با هم کنار بیان همگیر میزنن، نتونستن. البته یه جا اتفاق میفته و اون یه فوش خیلی رکیکه، در وقتی فوش خیلی رکیکه اونجا دیگه من اون طرف اصلا تابع استدلال نیست. وقتی فوش رکیک داره من میدونم که با فوش رکیک دیگه مقدمات استدلال اونجا شک میزنم، اونجا درسته. اما بحث در جنگ این نیست، بحث در جنگ اینه که اسلام یه پیامی دارد و یه پیامی دارد، من در قبال پیامش وا میستم. اصلا منطق اسلام اینه، پیام من الاسلام و یعلو ولا یولال، اینه همین، او پیامشو بگم و پیامشو میگم، چش کله ما پیامو غلبه پیدا میکنه، این طبیعیه. اصلا منطق جهانگیری اسلام همینه، او بگوید تو هم بگو، او مغلوب میشه. منطق توسعه شیعه همینه، تو بگو اونم بگه غلبه پیدا میکنه. اما یکی توی جنگ اون منطق تو رو وقتی میبینی که داره افت میکنه شروع میکنه شمشیر کشیدن. دقیقا یه بحث بعدیه ارتداد، اصلا بحثش یه وقتی فکر کنم صحبت کنم. ارتداد مقوله، یعنی ما در طول تاریخ شاید به اندازه 6 7 8 10 نفر هم حکم ارتداد جاری نکرد. سلام باشه، چه اشکال داره؟ نه منطقی، اون بحث امنیته، اونجا بحثش اصلا بحث اتفاقا البته ارتداد بعدن بحث کنیم، ساعتمون گذشته و وقت رو میذاریم. ارتداد یک مقوله اخافه‌ایه، مقوله برای ترساندنه، لذا اگر بحث ترساندن نبود، شما هر کسی که مرتد میشد این کار انجام میدادید. انجام نمیدیم که. ما همین الان توی کشور خودمون میخوام بریم بگردیم، شاید برای 15 هزار تا مرتد داریم راحت. نه نه حرفم بگیم، میخوام بگم سن که اون اخافهیه، سن خشن وقتی که داره امنی داره، مثلا شما سن رشدی منطق داره؟ نه، اونجا یه داستان داره که داره اهانت میکنه. اصلا اون بحث منطق نیست، آیات شیطانی کتاب داستانه. بسی در منطقی که استدلال بکنید کدی با استدلال، جواب استدلال که مرگ نیست که، اینجا استدلال میکنن. نقطه این سوم و بسیم فعلا اینجا تمام، کسی میخواستم بحث جهات و جهات کبیران بگم اصلا نرسیدم. نقطه این سوم میشه اینه که بحث استدلال رسانه نیست که، بحث استدلال استدلال سر جا خودشه. رسانه در جایی که میخوای عوام مردم رو بفریبی. در استدلال مردم ما گفتن خب شما برو توی دانشگاه، آقا هم گفته گفت آقا بحث‌های جدی اسلام و کفر بکنید، اصلا بعضی کمونیست‌ها بیان اونجا بهشون تریبون بدید استدلال بکنن، چون گفتم دیگه اما تو دانشگاه تو نهادهایی که در مقابله نبری یه چیزی بگی مردم بفریبی که حالا بحث ارتداد وقتی اگه شد با هم صحبت می‌کنیم و خلاف منطق آقای تو بحث ارتداد هست. اگه این منطقی که من میگم هم بدیهیه هم عقلاییه هم دیگران هم کار رفتار میکنن، یعنی خیلی عادی این کار رفتار میکنن و منطق قانونی به دو تدامش برای فرد اصلا